ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون که به مجله 8 شب رادیو فردا پیوسته اید. چهارشنبه ششم دی ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 27 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. تنها 3-4 روز به پایان این سال میلادی باقی مونده. عزیزان الهی روانشاد هستم. شما را در این مجله به مدت 30 دقیقه همراهی خواهم کرد. اما اجازه بدید که نخست فرصت رو در اختیار همکارم رضا جمالی قرار بدیم که با مهمترین ها اینجاست. از او بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. سازمان ملل روز چهارشنبه درباره خطر بمباران اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در مرکز غزه ابراز نگرانی کرد و خبر داد که اسرائیل در حال گسترش تهاجم زمینی خود از شمال به سمت این اردوگاه است. بیشتر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از گسترش عملیات نظامی این کشور در مرکز و جنوب غزه خبر داده بود و هشدار داده که جنگ با گروه افراطی حماس ماه‌های بسیار بیشتری ادامه خواهد داشت. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرده که در ساعات گذشته به مقر زیرزمینی حماس در منطقه جبالیا حمله کرده و عملیاتی را در منطقه خان یونس در جنوب غزه آغاز کرده است. وزارت بهداشت فلسطین مستقر در نوار غزه گزارش داده در 24 ساعت گذشته دست کم 195 نفر در این باریکه کشته شدند. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران مدعی شد که جمهوری اسلامی پیش از این از اسرائیل برای مرگ افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای خود انتقام گرفته است. این اظهارات در واکنش به کشته شدن رضی موسوی فرمانده ارشد سپاه در سوریه است. سخنگوی سپاه با این حال نه به جزئیات آنچه انتقام‌های پیشین جمهوری اسلامی از اسرائیل نامیده اشاره کرده و نه توضیح داده که چرا رسانه‌های حکومتی این اخبار را منتشر نکردند. روز سه‌شنبه سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌ای به طور رسمی خبر کشته شدن رضی موسوی مسئول پشتیبانی جبهه موسوم به مقاومت در سوریه را تایید کرد. این بیانیه اسرائیل را مسئول این عملیات معرفی کرده، اما اسرائیل هنوز مسئولیت کشته شدن این فرمانده ارشد نیروی قدس را بر عهده نگرفته است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در آستانه روز زن در ایران در دیدار با شماری از زنان گفت که آنها می توانند در 12 انتخابات دو مجلس شورای اسلامی همراه با همسران و فرزندان خود حضور فعال داشته باشند.
مهمترین نقش شما هم در داخل خانه است. مادرها می توانند نقش ایفا کنند، وادار کنند فرزندان رو، همسر رو، برای اینکه در زمینه انتخابات فعال باشند.
وبسایت علی خامنه ای واژه وادار را در متن سخنرانی به ترغیب تغییر داده است. علی خامنه ای در روزهای اخیر بار دیگر از مردم ایران و مقامات خواسته برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که حدود 2 دیگر برگزار می شود به بهترین شکل آماده شوند. وزرای خارجه دو کشور ایران و روسیه روز چهارشنبه در مورد تحولات منطقه‌ای و تمامیت ارضی ایران گفتگوی تلفنی کردند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که وزیر خارجه روسیه در این گفتگو به احترام بی‌قید و شرط مسکو به تمامیت ارضی ایران تاکید کرده است. پیشتر سرگئی لاوروف در اجلاس کشورهای عربی در مراکش بیانیه مشترکی را امضا کرد که در یکی از بندهای آن به حق امارات برای اقامه دعوا علیه ایران در رابطه با جزایر سه‌گانه اشاره شده بود. جمهوری اسلامی در واکنش به این موضع‌گیری کاردار روسیه در تهران را به وزارت خارجه احضار کرده بود. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه هم در این باره گفته که صریح‌ترین عبارات اعتراضی به روسیه اعلام شده است. و خبر آخر این که محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی ایران روز گذشته مخالفت خود را با بازگشت به تحصیل مظنونان به تقلب در کنکور اعلام کرد. اظهارات رئیس سازمان نظام پزشکی پس از آن منتشر می شود که بررسی موضوع داوطلبان مشکوک به تخلف به یک هیئت عالی واگذار شده. روز گذشته جلسه فوق‌العاده شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره با حضور سران سه قوه برگزار شد.
سپاسگزارم. تازه در این خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در یک اقدام نادر گروه افراطی حماس اظهارات سخنگوی سپاه پاسداران را مبنی بر اینکه حمله حماس به اسرائیل برای گرفتن انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی بوده است را تکذیب کرد. و سخنرانی علی خامنه ای در آستانه روز زن در ایران در دیدار با شماری از زنان، او از هر دری سخن گفت، از جمله آنکه مسئله زن یکی از نقاط قوت اسلام است.
گفته هایی که آقای خامنه ای جلوان ولی فقیه مملکت در این شرایط ابراز میکنه به دلیل همین شرایط بسیار تکان دهنده و زننده. ما در شرایطی زندگی میکنیم که انقلاب زن زندگی آزادی به خونین ترین شکلی تحقق شده و همچنان ادامه داره.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. گزارش های رسانه‌ای حکایت از آن دارد که دولت اسرائیل در حال بررسی طرح پیشنهادی مصر برای توقف جنگ در نوار غزه است. طرحی که مقامات اسرائیلی با بخشهایی از آن مخالف هستند، اما بحث بر سر بخشهایی که می تواند منجر به آزادی گروگان ها شود ادامه می دهند. این در حالی است که گروه افراطی حماس که در فهرست گروه های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، هر گونه مذاکره برای آزادی گروگان های اسرائیلی را مشروط به توقف حملات اسرائیل به نوار غزه کرده است. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
در میانه آتش سنگین جنگ در نوار غزه، گزارش ها حکایت از آن دارد که دولت اسرائیل تصمیم گرفته دایره گفتگوها درباره طرح پیشنهادی مصر برای پایان دادن به جنگ را گسترش دهد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از مسئولان اسرائیلی نوشته است که برای بررسی طرح مصر علاوه بر اعضای کابینه جنگ، وزرای دیگر هم شرکت می‌کنند. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه دولتش بر ادامه جنگ تأکید کرد.
جنگ بهای بسیار سنگینی بر ما تحمیل می‌کنه، اما ما چاره‌ای جز ادامه جنگ نداریم.
به گزارش روز چهارشنبه روزنامه وال استریت جورنال، بنیامین نتانیاهو، وزیر دفاعش یوآف گالانت و بنی گانس، عضو کابینه جنگ اسرائیل، با هر گونه نقشی برای حماس در آینده غزه مخالف هستند. مصر طرحی برای پایان دادن به جنگ ارائه داده که قطر دیگر میانجی میان اسرائیل و گروه افراطی حماس با آن موافقت کرده است. این طرح خواستار آتش‌بس اولیه دو هفته است که طی آن تمام زنان، کودکان و کهنسالان گروگان در دست حماس آزاد شوند. بنابر این طرح در مقابل اسرائیل 140 زندانی فلسطینی را آزاد می‌کند، گامی که می‌تواند به آتش‌بس دائم منتهی شود. پس از این گام دولتی انتقالی در نوار غزه و کرانه باختری با حضور همه گروه‌های فلسطینی از جمله حماس تشکیل می‌شود، دولتی که زمینه را برای برگزاری انتخابات فلسطینی فراهم می‌کند. جنگ اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده از میان بردن گروه حماس آغاز شد، جنگی که تاکنون جان بیش از 21,000 فلسطینی را گرفته که اکثرشان غیر نظامی و حدود یک سومشان کودک هستند. ده‌ها تن از نظامیان اسرائیلی نیز در عملیات غزه کشته شده‌اند. حملات راکتی حماس به اسرائیل هم ادامه دارد. با این حال، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر ادامه جنگ تأکید می‌کند.
جنگ بها داره. بهای بسیار سنگینی که بر زندگی رزمنده‌های قهرمان ما تحمیل میشه. ما هر اقدام لازم رو برای جان رزمنده‌های خودمون انجام میدیم، اما یک کار رو نخواهیم کرد. تا زمانی که پیروز نشیم، جنگ متوقف نمیشه.
اما کشته شدن شماره از گروگان ها، به ویژه کشته شدن سه گروگان با شلیک اشتباه سربازان اسرائیلی در محله اشوجای شهر غزه، فشارهای داخلی بر دولت اسرائیل را برای توافقی که منجر به آزادی گروگان ها می شود بیشتر کرده است. خانواده های گروگان ها که هفته گذشته در جلسه پارلمان حاضر شده بودند، در میان سخنرانی بنیامین نتانیاهو اعتراض کردند. او در واکنش به این اعتراض‌ها آزادی بیش از 100 گروگان در ماه گذشته در وقفه چند روزه جنگ که طی آن ده‌ها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شدند و ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه افزایش یافت را نتیجه فشار نظامی دانست.
من میخوام به شما اعضای کنست و خانواده های عزیز بگویم بدون فشار نظامی موفق به بازگرداندن بیش از 100 گروگان نمی‌شدیم.
با تمام سخنان و توجیه‌های دولت مردان اسرائیلی، اما فشارهای داخلی بر دولت اسرائیل رو به افزایش است. خانواده های گروگان ها به طور مرتب روبروی ساختمان دولت تجمع می کنند و قرار است هفته آینده تظاهرات اعتراض آمیز راه اندازی کنند. دانیل گارت برادر یکی از گروگان های اسرائیلی در دست حماس می گوید
من نمیدونم کی قراره از اینجا رد بشه، اما اگر نخست وزیر بیاد بهش میگم تو مسئول حوادث 7 اکتبر هستی و خودت باید درستش کنی. بعد گروگان‌ها رو هر چه زودتر برگردونی. اونا وقت ندارن، زندگیشون در خطره. امیدوارم هر چه زودتر به توافق برسن، چون باید جون گروگان‌ها رو نجات داد.
دانی دانون عضو برجسته پارلمان اسرائیل به روزنامه وال استریت جورنال گفته است با وجود مخالفت اسرائیل با هر گونه نقشی برای حماس در آینده غزه، اما دولت اسرائیل آماده بحث بر سر بخش نخست طرح مصر است، بخشی که بر پایه آن گروگان‌های اسرائیلی در مقابل آزادی زندانیان فلسطینی آزاد می‌شوند.
آزیلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا که تحولات خاورمیانه را دنبال می‌کنه در این گزارش میشنیدیم، اما همچنان با ایلیا ادامه میدیم، چرا که رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران صبح چهارشنبه گفته بود که حمله حماس در 15 مهر ماه به اسرائیل که نام طوفان الاقصا رو بر اون گذاشته بودن واکنشی بوده به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و انتقام خون او بوده. اما گروه افراطی حماس در اقدامی بسیار نادر با انتشار بیانیه گفته های رمضان شریف رو تکذیب کرده. باز هم با ایلیا همراه شدیم دقایقی پیش و در این مورد از او پرسیدیم.
بله، بعد از اینکه اظهارات رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران منتشر شد، گروه حماس در بیانیه اعلام کرد که رد میکنه صحبت‌های آقای رمضان شریف رو و در مورد اینکه عملیات طوفان الاقصا و انگیزه‌هاش ارتباطی داشته باشه به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران. در بیانیه حماس اومده که بارها تأکید کردیم که دلایل عملیات طوفان اقصا و مسئله اون و انگیزه اون تهدیدی هست که متوجه مسجد الاقصا هست، بنا به تعبیر گروه افراطی حماس. و این گروه در بیانیه خودش تأکید کرده که تمام کارهایی که انجام میده، تمام اقداماتی که داره انجام میده که از اون به عنوان مقاومت فلسطینی تعبیر کرده، گفته پاسخی هست به وجود اشغالگری اسرائیل و اقدامات بی پایانش علیه مردم فلسطین و مقدساتشون. البته صحبت‌های رمضان شریف یک بُعد دیگه هم داره. تمام اگر این صحبت‌ها در مقابل صحبت‌های دیگر مقام‌های ایرانی هست، از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که بارها تاکید کرده که جمهوری اسلامی اطلاعی نداشته از اون چه که حماس می‌خواست انجام بده از عملیات حماس و یک اقدام مستقل بوده. یعنی صحبت‌ها آقای رمضان شریف علاوه بر اینکه متناقض هست با صحبت‌های مقام‌های حماس، متناقض هست با صحبت‌های خود مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد دست داشتن در عملیات طوفان الاقصا و حتی اطلاع نداشتن از این عملیات.
ایلیا، صدور بیانیه‌هایی به وسیله حماس در ضدیت با سخنان سران جمهوری اسلامی در حقیقت یک امر بسیار نادره.
مسئله این هست که این عملیات برای گروه افراطی حماسی که عملیات حیثیتی به شمار میاد، البته خب گروه حماس رابطه تشکیلاتی با جمهوری اسلامی نداره، اگرچه رابطه دارن به عنوان حمایتی دارن، جمهوری اسلامی داره سعی میکنه بگه از همون گروه هایی که از اونها به عنوان گروه های مقاومت یاد میکنه ازشون حمایت میکنه و این ارتباط وجود داره، اما خب جمهوری اسلامی با گروه حزب الله لبنان، با گروه جهاد اسلامی رابطه تشکیلاتی داره، اما رابطش با حماس تشکیلاتی نیست و حماس گروهی هست که به نوعی شاخه اخوان المسلمین در میان فلسطینی ها به شمار میاد.
به حزب الله اشاره کردی ایلیا. حزب الله هم اعلام کرده که 10 راکت به طرف شمال اسرائیل پرتاب کرده. از این چه خبری داری؟
خب امروز جبهه شمالی اسرائیل جبهه میشه گفت جبهه داغی بود به لحاظ تحولات. رسانه ها از ساعتی پیش گزارش میدن که 10 موشک از سوی جنوب لبنان پرتاب شده به شمال اسرائیل و حتی رسانه های اسرائیل گفتن بخشی از این پرتاب موشک ها همزمان بود با حضور وزیر خارجه اسرائیل و شمال اسفرا در شمال اسرائیل. اما حزب الله لبنان ساعت پیش اعلام کرد که 30 راکت کاتیوشا شلیک کرده به سمت کریات شمونا و بعضی از پایگاه اسرائیل
اسرائیل رو هدف قرار داده در واکنش به بمباران منطقه بنت جبل در جنوب لبنان توسط ارتش اسرائیل. در این حمله دست کم 2 شهروند لبنانی زخمی شدن. بعضی گزارش‌های کات از کشته شدن این شهروندان داره. خب ما شاید این هستیم که در روزهای اخیر این جبهه باز هم پرتنش‌تر شده، تا جایی که روز گذشته وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده به حزب الله و گفته اگر جنگ فراتر از این بره و جنگ گسترده آغاز بشه، سرنوشت لبنان همچون سرنوشت نوار غزه خواهد بود.
و از ایلیا جزایری میشنیدیم در مورد تکذیب حماس، گروه افراطی حماس که در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، مبنی بر اینکه انتقام خون قاسم سلیمانی علت حمله این گروه در روز 15 مهر ماه به اسرائیل نبوده است. اقدامی نادر از سوی حماس.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
علی خامنه ای امروز چهارشنبه در آستانه روز زن در ایران با شماری از زنان دیدار کرد و بر اهمیت آنها در برگزاری بهتر انتخابات تاکید کرد، اما از هر دری هم در مورد زنان صحبت کرد. مثلا تاکید کرد که مسئله زن یکی از نقاط قوت اسلام است. او گفت برابری جنسیتی یک شعار غلط است و به جای آن عدالت جنسیتی را مطرح کرد و این تنها گوشه هایی از آنچه که علی خامنه ای گفت است. رادیو فردا درباره گفته های او تحلیل و دیدگاه شهلا شفیق، نویسنده، پژوهشگر مسائل زنان و جامعه شناس در فرانسه را جویا شده است.
به هر حال این نکته ها، این گفته هایی که آقای خامنه ای به عنوان ولی فقیه مملکت در این شرایط ابراز میکنه، به دلیل همین شرایط بسیار تکان دهنده و زننده است. ما در شرایطی زندگی میکنیم که انقلاب زن زندگی آزادی به خونین ترین شکلی تحکوب شده و همچنان ادامه داره. ما در شرایطی زندگی میکنیم که در ایران زنان ایرانی مشغول مقاومت و مبارزه و در کنارشون مردها همه ملت ایران حول شعار زن زندگی آزادی مبارزه میکنن. خب این گفته هایی که آقای خامنه ای مطرح میکنه که جایگاه زنان خیلی بالاتر از مردان هم هست و در ضمن مطرح میکنه که زنها هیچ وظیفه ای در خانه ندارن، هم تکان دهنده است که خب اون هر ایرانی خودش درک میکنه، احتیاج به توضیح نداره، و هم ادامه همون مضحکه قبلیه. ببین استدلالات که ایشان مطرح میکنه در صحبتش، از جمله اینکه مسئله عدالت هست، برابری نیست، از ابتدا پایه های ایدئولوژی اسلامی بوده. یعنی اونها برابری رو رد میکنن، از ابتدام رد کردن، دلیل این که میگن هر کسی به مناسبت تکلیفش رد. و حرفایی هم که زدن در مورد که زنان نباید حتی مثلا شیر ردن به بچه اگه بدن پول بگیرن، اینا قبلا هم همه بوده. ما بیش از 4 دهه داریم که نتیجه معینش بجز اینکه زنان همواره مبارزه کردن، از زنان ایرانی در جامعه حضور قطعی دارن، احتیاج به حرف ایشون نیست، از همون اول هم داشتن. تمام سهمیه‌هایی که در دانشگاه هم گذاشتن زنها رفتن جلو و اجازه، یعنی در واقع اون کوتاهایی که اینا گذاشته بودن هر گونه سرکوبی رو زنها باش مبارزه کردن، ولی در این حال تمام تبعات منفیش رو کل جامعه و زنان متحمل شدن. خشونت‌های جنسیتی رو مقدس کردن، تمام چیزایی که اتفاق افتاده. بنابراین این جملات نخنما شده، این استدلالا نخنما شده، همون استدلالات همیشگیه و متاسفانه در شرایط تکرار میشه که وضعیت اجتماعی به نحو خیلی آشکاری شکست این طرز فکر اینها رو که به اسم عدالت در مقابل برابری هست به نمایش گذاشته.
خانم شفیق، صحبت‌های علی خامنه‌ای در حالیه که شهین مولاوردی، معاون رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی در امور زنان، در نشست جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان به گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شاخص شکاف جنسیتی جهانی در سال 2023 اشاره کرده که بر اساس اون ایران در میان 146 کشور که در این گزارش تحت بررسی قرار گرفتند رتبه 143 رو به خودش اختصاص داده، یعنی 3 پله بالاتر از پایین ترین در قعر جدول. این رو چگونه میشه بهش نظر انداخت در حالی که علی خامنه ای از برابری جنسیتی انتقاد میکنه و میگه که به جای اون باید به عدالت جنسیتی رجوع کرد؟
بله، گفته های خانم مولاوردی هم دوباره مهر تاییدی است و شکست قطعی برنامه های جمهوری اسلامی که اصلاح طلبی درون حکومت هم به هیچ عنوان نتونست قدمی برداره در تعدیل این سیاست ها، چرا که کل سیستم حکومتی بلوکه است. یعنی فلجه. شما با یه قانونی مواجه هستید که میخواد قانون شرع رو که در قرن هفتم اجروده به مملکتی که زنانش در همه عرصه‌های اجتماعی حاضرن تحمیل بکنه. این در واقع یک تناقض جدی بین موقعیت جامعه شناسانه زن ایرانی، اجتماعی زن ایرانی با اون گفتار آقایون داره یا خانم‌ها هستی، حالا چه اصولگرایان چه اصلاح طلبان. اصلاح طلبان خب اینو مطرح میکنن، ولی در مقابلش این نکته رو هم باید مطرح بکنن که نتونستن، یعنی نشده و این گیرو گرفته. این سیستم برمیگرده به مبنای ایدئولوژیک این حکومت که تا زمانی که جمهوری اسلامی باقیه و اینها میخوان مذهب رو گره بزنن، یعنی قوانین رو بر اساس شرع گره بزنن، با مسئله حقوق زنان همین وضعیت برقرار خواهد بود. تنها راه برون رفت از این موضوع که جامعه ایران رو به بحران‌های شدید دچار کرده، جدایی قطعی دین از حکومتی که این با وجود جمهوری اسلامی مرتب. بعد نکته دیگه اینه که در این اعلامی که کردن خانم ملاوردی، اولش خب اون بحثی که کردن گفتن که در سازمان ملل خب بحث شده که اصولا حقوق بشر در همه جا دچار تعارضه و بعد برای مسئله غزه رو مطرح کردن و غیره. من فکر می‌کنم که اون چیزی که جمهوری اسلامی انجام داده در همین یک سال گذشته، خیلی هم راه دور نرید، این وضعیت که انجام شده و تمام ثروت‌های ملی صرف این شده که در کشورهای دیگه، در سوریه، در خود غزه، در همه جا ثروت ملی، ثروت مردم ایران صرف شده، خب به نظر میاد که باید به این واقعیت در بررسی کرد، چگونه فقری که زنان ایران در حقیقت به عنوان نیمی از جامعه باش درگیری مطلق دارن، درگیری خیلی شدید دارن، این چرا منجر میشه به همچین گفتارهایی؟ این گفتارها پر از تناقضه و به طور واقعی به مسائل ایران نمیتونه یک نگاه خیلی جدی شه، چون خود اونها هم فلجن، خود اونها هم به دلیل اینکه نمیتونن بیش از این در گفتارشون برن جلو، علیرغم هر انگیزه که داشته باشن نمیتونه به جایی برسه.
از شهلا شفیق، جامعه شناس، پژوهشگر مسائل زنان و نویسنده در فرانسه میشنیدیم. و اما ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی که در ایران زندانی است، میگوید هیچ تحول تازه‌ای در پرونده همسرش رخ نداده و کماکان از سرنوشت اعاده دادرسی اطلاعی در دست نیست. روز چهارشنبه رسانه‌های حکومتی در ایران تصاویری از اعترافات اجباری احمد رضا جلالی به عنوان سندی از اتهام جاسوسی او منتشر کردند. احمد رضا جلالی در آخرین تماس تلفنی با همسرش از تماشای ویدیوی اعترافات اجباری بسیار ناراحت شده بوده. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگو با ویدا مهرانیا واکنش او را به انتشار اعتراف اجباری همسرش همزمان با تایید حکم دادگاه استیناف یک مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی جویا شده است. دادگاه استیناف سوئد حکم حبس ابد برای حمید نوری از عاملان کشتار زندانیان سیاسی در شهریور 67 را تایید کرد و به ناگهان اسم احمد رضا جلالی، زندانی ایرانی سوئدی، در ایران مطرح شد. بشنویم.
هفته قبل با من تماس گرفت، همون روزی که تو تلویزیون ایران پخش شده بود، خودش تو زندان چون تلویزیون دارد، به من گفت خودش ویدیو اعترافات اجباری رو دیده و خیلی ناراحت بود که دوباره مسئله رو ادامه دادن و این ویدیو رو دوباره پخش کردن. فکرشو بکنی که تو تلویزیون خودش بتونه ببینه که دارن اعترافات اجباری علیهش رو پخش میکنن. چندین سال قبل این اعترافات اجباری وقتی که تو انفرادی بود و قول آزادی بهش داده بودن، این ویدیو رو ضبط کرده بودن و الان هر موضوعی که پیش میاد، هر دادگاهی که پیش میاد برای زندانیان ایرانی که در خارج از کشور هستن، این ویدیو رو دوباره پخش میکنه.
الان گره پرونده دقیقاً کجاست؟ آیا وکلای آقای جلالی مطلع هستند که چه جایی از پرونده هست که منجر شده که نتونن اون گره رو باز کنن؟
ببینید، احمد رضا کاملا یک گروگان هست، چون اول اینکه الان عادل دادرسیش رو بررسی میکردن و گفتن که پروندهش در سطح امنیت ملی کشور هست و این چندین بار زندانیایی که بودن در خارج از ایران و به خاطر حکمایی که به اونها داده شده از طرف دادگاه ها، هر بار احمد رضا رو بردن انفرادی و تهدید به اعدامش کردن. دولت ایران شهروند خودش رو گروگان گرفته و این واقعا مایه نمیدونم بتونم بگم شرمساری هست، مایه تأسف هست، چه چیزی هست.
یعنی گروگان در قبال چه چیزی، یعنی چه چیزی رو میخوان که در قبالش آقای جلالی به گفته شما گروگان گرفته شده؟
ببینید، از زمانی میتونیم بگیم که آقای اسدالله اسدی حکمش رو که میخواستن تایید بکنن بردن احمد رضا رو انفرادی و گفتن حکم رو اجرا میکنیم و دولت‌های اروپایی صحبت کردن و همونطوری که همه میدونن تو اروپا قوه قضاییه کاملا جداست، اینطور نیستش که بتونه دولت تأثیری داشته باشه. خب بعدش میتونن بعد اینکه حکم تایید شد ببرنش به مرحله اینکه مثلا دولت بتونه تغییری در مثلا بخواد یه قانون تبادل اینا داشته باشه، ولی قبل از اون اجازه ندارن. ولی دولت ایران فکر میکردن که اگر احمد رضا رو تهدید به اعدام بکنن میتونن تخفیف در حکم آقای اسدی داشته باشن، که این کار رو انجام دادن. ولی خب این دولت های اروپایی و مجامع مثل حقوق بشر، مثل سازمان ملل، امنیستی، همه اینها با صدور بیانیه جلوی حکم رو گرفتن. و بعد هم برای آقای نوری بود که سال قبل دوباره حکم آقای نوری تایید شد، دوباره خواستن که دادگاهش تشکیل شده و سری قبل که بلا فاصله گفتن که حکم رو 10 روز دیگه اجرا می کنند.
و این میون وزارت خارجه سوئد جوابش به شما چی هست؟ آیا وزارت خارجه سوئد تمام این نگرانی هایی که شما دارید و از سمت دیگه به هر حال پرونده آقای نوری رو هم در دست داره، اونها این میون چه تدبیری رو اندیشیدن، چه مسئله ای رو با شما در میون گذاشتن؟
این دولت سوئد به من بارها گفته که در سطح بالا پیگیر پروندهش هستیم، ولی من نمیدونم چه کار انجام میدن. ولی خودشون به من همونطوری که گفتن و همه میدونن که قوه قضاییه سوئد کاملا جداست و نمیتونه دولت تأثیری تو پرونده مثلا آقای نوری داشته باشه. مثل ایران نیستش که قاضی بگن که این حکم برای این شخص هست و خیلی راحت میتونن این حکم رو اجرا بکنن.
ولی شما این امیدو داشتید که ماجرایی شبیه اتفاقی که برای دیپلمات ایرانی که محکوم شده بود آقای اسدالله اسدی همون ماجرا اتفاق بیفته در مورد آقای نوری و چنین چیزی رخ بده و منجر به آزادی آقای جلالی بشه؟
ببینید، من در مورد آقای اسدالله اسدی هم همینطور بود و یا اینکه آقای نوری فکر میکردم که حکم اونها خیلی فرق میکنه. هر کدوم اگر به عدالت رفتار بشه خیلی حکمهاشون با احمد رضا هر کدوم از اونها تفاوت داره. ولی خب وقتی دولت‌های اروپا هیچ کاری انجام ندادن تو این 8 سال که بتونن محکم وایسن و بگن این شهروند ما رو وقتی بیگناه هست تو حق نداری که دولت ایران اینطور تهدید به اعدام بکنی و یا چه جرمی مرتکب شده که منجر به اعدام میشه، یک انسان میشه. خیلی حکم اعدام خیلی حکم سنگینی هستش که چطور میشه یه دولت بخواد همچین حکمی رو بده. خب اگر قرار باشه که من بخوام، خب طبعا حکم آزادی احمد رضا رو میخوام به هر نوع تعریفی که باشه، به هر حال باید تمام شهروندان اروپای آزاد بشن و برگردن. واقعا اینا گروگان گرفته شدن همشون.
از ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی میشنیدیم که در ایران زندانی است. روز چهارشنبه رسانه‌های حکومتی در ایران تصاویری از اعترافات اجباری احمد رضا جلالی رو به نمایش گذاردن تا ثابت کنند که سندی دارند که اتهام جاسوسی اون رو تایید میکنه. این تصاویر به گفته ویدا مهرانیا، همسر او، پیشتر در دوران انفرادی و با قول آزادی او ضبط شده بود و به فاصله کوتاهی پس از روزی که دادگاه استیناف سوئد حکم حبس ابد برای حمید نوری از عاملان کشتار زندانیان سیاسی در شهریور 1367 را تایید کرد، به ناگهان تصاویر نیز به نمایش عمومی گذاشته شد. از همسر این زندانی میشنیدیم که در گفتگو بود با محمد زرقامی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
عزیزان سری بزنید به radiofarda.com همین الان و بخونید که رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی میگوید بدهی دولت به صندوق به 100 میلیارد دلار رسیده و امیدی هم به بازگشت این پول نیست. مهدی غضنفری گفته دولت‌ها در 12 سال گذشته بیش از 100 میلیارد از صندوق استقراض کرده و علاوه بر آن سهم صندوق از 20 تا 40 درصد صادرات نفت که باید نصیبش میشد کمتر از 10 درصد بوده و بقیه همه به حساب دولت‌ها واریز شده. به پایان مجله 8 شب رادیو فردا میرسیم. وعده بعدی ما در مجله شبانگاهی.